سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر. هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید، جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. واشنگتن بارانی و اندکی هم شرجی، اینهو شمال ایران و جنوب ایران در فصلهای مختلف. در هر حال و هوا و هر جا که باشین، نگاه ما متوجه ایران، مسائل و خبرهای مربوط به ایران، اون چه در عرصه داخلی میگذره، در عرصه منطقه‌ای و بین المللی نیست. در ایران حمله و آزار و اذیت و بی احترامی مسئولان گزمه‌های نرینه و مادینه حکومت علیه زنان ایرانی ادامه داره، همچنان که تبلیغات حکومت درباره حملات ناکام حکومت فقیه اسرائیل در جریان هست. در عرصه اقتصادی، در بنبستی که مدت‌های مدیدی حکومت گرفتار شده، مشکلات روزافزونه. حکومت با چاپ اسکناس سعی می‌کنه که این بحران رو پایان بده. ابتدایی‌ترین راه که خود زاینده و به وجود آورنده مشکلات تازه‌ای برای مردم و سفره به غارت رفته مردم ایران. نگاهی خواهیم داشت به ایران، خبرهای روز در ایران و آنچه که مرتبط با سفره مردم ایران میشه در عرصه بین المللی و اینکه مخالفان حکومت دست کم در خارج ایران، در داخل بسیار روشنه، چگونه میتونن از موقعیت‌های فراهم شده در عرصه بین المللی جدا از خودخواهی های خود بتونن به اقدامی دست بزنن برای بازپس گرفتن ایران. میهمانی داریم در برنامه، برای اولین بار با ما هستن آقای امین صوفی‌آمر، پژوهشگر تاریخ سیاسی یا پژوهشگر در عرصه سیاست، از اوکلاهوما با ما خواهند بود. در ادامه برنامه احتمالاً میهمانی دیگری نیز خواهیم داشت که متاسفانه از آغاز ارتباط ما با ایشون قطع شده در فلوریدا. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای امین صوفی‌آمر، مدرس در عرصه سیاست در دانشگاه در آمریکا و فعال در عرصه سیاسی خارج ایران، سخنرانی‌های متعددی داشتند درباره ایران و مسائل ایران در تجمعات دانشگاهی و غیر دانشگاهی. خوش آمدید آقای صوفی‌آمر.
درود بر شما آقای چالنگی گرامی و درود بر همیهنان عزیزمون، بسیار خوشبختان که با شما گفتگو میکنم.
سپاس از حضورتون. آقای صوفی‌آمر، قبل از هر چیز این مسئله بارها راجبش صحبت شده و صحبت کردیم در تفسیر خبر، نگاه شما رو جویا هستیم. وقتی یک حکومت میرسه به جایی که مردم خودش رو عملاً در عمل دشمن خودش میدونه، این نشون دهنده چیه؟ اوج گرفتن مخالفت ها هست در داخل، ضعف حکومت هست که دیدیم دیگه، به قول خود خمینی حجمه تازه‌ای که به زنان ایران آغاز کردن همزمان با حمله ناکام به اسرائیل، اینو شما چطور می‌بینید؟
ببینید، همینطوره. جمهوری اسلامی به این دلیل خودش رو دشمن مردم ایران میگه، اصولا ریشه‌ای در ایران به یک معنا نداره. ایدئولوژی انقلاب 57 به یک نوعی گسست با ایران گرایی بوده که به هر حال نمود اونو به یک شکلی در نظام پهلوی میدیدیم و این انقلاب 57 به یک نوعی خودشو آنتیتز یا دشمن به اصطلاح پهلوی ها میدونه. دو وجه داشته این انقلابی، که وجه اسلام گرایانش بوده، یکی وجه چپ گرایانش. هر دو اینها با اصولا ملت ایران مشکل داشتن و جمهوری اسلامی فرزنده به اصطلاح فرزندیه که از زهدان انقلاب 57 زاییده شده و هنوز این رسم ایران ستیزیشو ادامه داده. اما جمهوری اسلامی مشکلی هم که داره افزون بر این اینه که بر روی دچار بحران مشروعیت و میدونه که حکومت اقلیت بر اکثریت نه ناراضی بلکه اکثریتی که نفرت روزافزونی نسبت به این حکومت دارن و در به اصطلاح برهای گوناگون این نفرت عمومی رو این خشم عمومی رو ابراز کردن. ایران یکی از پرجنبشترین کشورهای شاید بشه گفت جهانه. شما نگاه کنید سال پنج از سال 95 که به این سو هر دو سال یک بار ما خیزش های عمومی و گسترده ای رو در ایران داشتیم. این نشون میده که مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به اصطلاح بلای جان اونهاست، بلای جیب اونهاست، بلای آینده اونهاست و تا وقتی که جمهوری اسلامی رو به زیر نکشن نمیتونن یک کشور نرمال، یک زندگی نرمالی رو داشته باشن. و جمهوری اسلامی اتفاقا خوب میدونه، میدونه که حکومت اقلیت و تنها راهی رو که برای بقای خودش در پیش گرفته و میشناسه اینه که با زور سرنیزه و با زندان و با داغ و درفش به حکومت خودش ادامه بده، چون که یه مقدار که فضا رو آزاد بکنه از دوباره من فکر میکنم که جامعه تشجیع میشه و فکر میکنه که فضا بازه برای اعتراضات و از دوباره مشاهده اعتراضات خواهد. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح عوام یک نوعی زهر چشی از جامعه بگیره. شما میبینید اگر حکومتی یک خورده بر روی عقلانیت داشت، میدید وقتی که مردم زیر فشار اقتصادی هستند و مشکلات گوناگون معیشتی دارن، دست کم یک مقدار آزادی های اجتماعی میداد که مردم کمتر اون فشار اقتصادی رو لمس بکنن. ولی شما میدید به موازات افزایش فشار معیشتی، فشارهای اجتماعی و سرکوب زنان و جوانان رو افزایش میده، به دلیل اینکه میدونه واقعا این جامعه خشمگینه و میخواد جامعه رو بترسونه و یک نوع سایه ترس و ارعابی رو به گسترانه بر جامعه که به اصطلاح پیشا پیش پیش دستانه جلوی یک خیزش عمومی بگیره. ولی خب بر روی جامعه این گونه نیست. مثل میمونه که فردی ساده لوح شنی رو در مشت خودش بگیره و فکر کنه هر چقدر که بیشتر فشار بده این شن رو بهتر میتونه در مشتش نگه داره، اما همین فشار باعث میشه که شنهای بیشتری از لای انگشتانش ریزش بکنن. و جمهوری اسلامی وضعیتش همینه و هیچ حکومتی نتونسته تا ابد به هر روی بر اساس زور و داغ و درفش و زندان ادامه پیدا بکنه. به یک جایی میرسه که به هر روی بله این حکومت سقوط خواهد کرد.
و بله هر حکومتی که چون به شوروی دیگه قدرتمندترین دیکتاتوری بوده که سقوط کرد سرانجام، اما چرا تا به حال به نتیجه نرسیده؟ و این که اشاره کردید شما که اگر یه کمی آزادی بیشتر ده باز مردم به خیابون ها خواهند، برای جنبش مردم مربوط میشه به میزان آزادی که اینا هرگز نداده و نمیدن، جا چگونه است؟ بفهمید.
نه من خواستم برداشت جمهوری اسلامی رو از اوضاع بگم. برداشت جمهوری اسلامی اینه که اگر یه مقدار فضا رو آزاد بکنه، این آزادی باعث میشه که مردم فکر کنن که جمهوری اسلامی به اصطلاح کوتاه اومده و نرمش داره نشون میده و همین باعث میشه که مردم شجاعت بیشتری برای اعتراض پیدا بکنن، نه اینکه لزوماً مردم فکر میکنن که جمهوری اسلامی باید آزادی بده تا باید به خیابان بیاد.
خب پرسش اینه که چرا این که امید هست که سرانجام هر دیکتاتوری سقوط میکنه به جای خود، اما چرا تا به حال با همه این جنبش های پر جمعیتی که بوده سقوط نکرده حکومت؟ و موندگاریش وابسته به چه هست؟ حمایت دیگران، زور، شکنجه، ارعاب، چه هست؟
متاسفانه سرکوب میتونه عمر حکومت ها رو تا یک مقطعی طولانی تر بکنه. اینو بر روی باید اعتراف بش کرد. ولی خب بر روی همون مثال به اصطلاح فشردن شن در مشت میمونه. حالا تا کجا میتونه ادامه بده ما واقعا هیچ کس نمیتونه، قابل پیش بینی نیست. ولی خب به نظر من یکی از عوامل اینه که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده آلترناتیو خودش رو از میان ببره و این یکی از مهمترین عواملی بوده که جمهوری اسلامی بقا پیدا کرده. این سوال مشهور که در ذهن جامعه بود وقتی که مردم گلایه میکردن از جمهوری اسلامی، میپرسیدن خب اینا برن کی بیاد؟ در واقع این بینش عامیانه داره میگه که خب این نیازمند آلترناتیو به هر حکومتی نیازمند، که اتفاقا درستم هست. هر حکومتی، هر نظامی، شما اگه بخواید اونو براندازید باید بگید که چه چیزی رو میخواید جایگزینش بکنید. ولی خب متاسفانه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دلیل شرکت اونها در اون انقلاب 57 به هر روی خواهی نخواهی هویت خودشون از انقلاب 57 و ستیز با پهلوی میگه. الان شما در عرصه سیاست ایران نگاه بکنید، به نظر من اون آلترناتیوی که بیشتر مخصوصا جوانان بهش اعتماد دارن شاهزاده رضا پهلویه، به دلیل اینکه اصولا پهلوی یعنی نفی جمهوری اسلامی، چرا که جمهوری اسلامی وقتی بر سر کار اومد که پهلوی ها از میان رفتن بر روی، و مردم به این نتیجه رسیدن شخصی که از 40 سال پیش، 40 و چند سال پیش یه خط مش مشخص شفافی داشته، سابقه روشنی داشته و در ایران دوستش شکی نیست و از روز اول گفته که این نظام آینده ای نداره و آینده ایران در خارج از چارچوب های جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی بود. ولی متاسفانه بخشی از اپوزیسیون مانع شکل‌گیری این آلترناتیو یا تثبیت این آلترناتیو، ببین باید اول این آلترناتیو تثبیت بشه و مردم اونو به عنوان یک رهبر به اصطلاح جنبش فراگیر ملی بشناسن، و وقتی که از خودشون پرسیدن خب اینا برن کی بیان، بگن که بر روی شخصی هست که میتونه دوران گذار و پرآشوب دوران گذار رو به یک نوعی رهبری بکنه، و این میتونه یک نوع مانع زدایی باشه از این ترس که خب اگر که جمهوری اسلامی فرو بیفته یا جنگ داخلی میشه یا آشوب درونی میشه یا به یک نوعی وضعیت از وضعیت کنونی بدتر میشه، این ترس عمومی رو پاسخ میده و بنابراین یکی از موانع رفع میشه برای براندازی جمهوری اسلامی.
خب ببینید، اینی که این شعار رو میدن که حالا پشتش چه هدفهایی بوده و هست و همچنان ایجاد نومیدی یکی از هدف هاست، اینی که اهانت خیلی بزرگی هم هست به مردم ایران، که ایرانی ها قادر نیستن برای آینده خودشون به قول شما یک آلترناتیو، یک نیروی جایگزین تولید کنند و معطل هستن که یک نیروی جایگزین. حالا شما اشاره کردید که بسیاری از خود ایرانی ها نهاد پادشاهی رو که ریشه دار هست و خیلی هم روشن هست، نیاز به بحث طولانی نداره، این که دیدن که یک حزبی بوده قبل از 57 به اسم پادشاهی، دیگه حداقل نگاه اینه، و وضعیت اون موقع مثلا اینا گوشت و نون آدم مثلا 7 تومن 4 تومن، نون 2 ریال 5 ریال بوده، الان شده به قول بچه های آبادان خدا تومن. خب اون حزب اگه دوباره بیاد سر کار احتمالش این هست، حتی از این طریق، و در ایران هم اینو صدا میکنه، این خواست رو، این هدف رو، این مطلوب رو، درست؟ بس بسر اینه که در خارج هم نمیشه معطل شد که بقیه بیان تایید کنن، به قول شما کسان ایدئولوژیشون چیزی دیگریست. چرا تشکل هایی که مربوط میشه به پادشاهی خواهی و مشروط خواهی، مشروطه پادشاهی و همه این موضوع، اینا نمیتونن یه نکردن یه تشکل قدرتمند قابل حسابی به وجود بیارن در خارج ایران؟
این نقد جدیه به اصطلاح این جبهه پادشاهی خواهان. من فکر میکنم بخشیش به خاطر اینکه متاسفانه در جبهه پادشاهی خواهان اون اصطلاح تسامح و تساهل و رواداری مقدار ضعیفه، یک مقدار فرهنگ گفتگو باز هم ضعیفه، و کوچکترین اختلاف و سلیقه‌ای تبدیل میشه به کشمکش های عجیب و غریب. تا وقتی که به نظران این مشکل رو پادشاهی خواهان برای خودشون حل نکنن، ما شاهد همین تشتت هستیم، چرا که هر کسی میخواد مستقیم خودش رو به اصطلاح به اون نماد پادشاهی که شاهزاده رضا پهلوی باشه وصف بکنن و میگن که ما دیگه کسی رو قبول نداریم، ما فقط شاهزاده رو قبول داریم، در صورتی که اگر همه افراد جبهه پادشاهی همین عقیده رو داشته باشن، این یعنی اینکه هیچ موقع نمیتونین شما به یک کار جمعی معنادار هدفمند مؤثر کارآمد برسید. شما باید بگید که بله، ما اینو به عنوان نهاد بستان نماد سامانه پادشاهی شاهزاده رو قبول داریم، ولی در عین حال یک شخص هر چقدر که قدرتمند باشه، صاحب اقتدار باشه، نفوذ باشه، محبوب باشه، نمیتونه به تنهایی همه کارها رو انجام بده. ما میتونیم کارهای میانی رو انجام بدیم، کارهایی رو به اصطلاح ما یک رابطی باشیم میان این نماد سامانه پادشاهی و اکثریت به اصطلاح اون طرفداران نظام پادشاهی، و این ضعف وجود داره. کار تشکیل با وجود این که بر روی ما طبقه روشن مدیریتی از نظام پهلوی داریم، ولی متاسفانه این مهارت ها چندان جدی گرفته نمیشه. و یه نکته دیگه، اینو به عنوان نقد از خود میگم، نوعی آموختن و یا فرهنگ یادگیری هم در جبهه پادشاهی ضعیفه و این باید مشکل حل بشه. من یادم مشکلات زیادی داشتیم با دوستان خودمون که بر روی ما اگر که مقاله‌ای می‌نویسیم، سخنرانی می‌کنیم، اینو نفوذ بدیم توی به اصطلاح اون بدنه این جنبش و اینکه اونها استقبال بکنن، بیاندیشن، نقد بکنن، اینگونه نبود متاسفانه. بیشتر نوعی شور و هیجانه و این شور باید تبدیل به شعور بشه.
خب ببینید آقای صوفی، سال 57 فقط علتش این نبود که به سر انقلابیون و حامیون و اونها و دولت کارتر و همه اینا به جای خود، اما دفاعی که باید بشه از مجموعه نظام و ایران هم به عمل نیومد. بخشی از این عدم دفاع دولت مردان اون زمان بودن که وظیفه داشتن، که دیدیم در عمل چه بعضی از سران ارتش، چه دولت مردان فاسدی که بعضا وجود داشتن مانند شریف امامی و بقیه، که افسد الفاسدین شریف امامی و بقیه، که بحث من الان اونها نیست. بحث بسر اینه که اینها مقدم بود مساله و منافع شخصی خودشون و پادشاهی را مصرف کردن صرف منافع و مساله شخصی خودشون کرد. الان آیا این به ما این تجربه رو نمیده که ایران مقدمه بر هر چه باشه؟ محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران در آخرین پیام‌های خودش میگو در این ساعات بحرانی ما به ایران بیاندیشیم، همه به ایران بیاندیشیم. یعنی آیا نمیشه قضیه رو برعکس کرد و به نتیجه رسید که ایران مقدمه بر نوع نظام حتی، و بعد از این طریق، اینو من حرف من مخاطبم حتی چپها هم هستن، که اگر مسئلهشون ایران هست، از این نظر از اینجا اگر حرکت بکنن ممکنه اونها هم برسن به اینکه بله خب پادشاهی اگر بشه به نفع ایران خواهد بود، حالا حزب ما کاری نخواهد بود، شاید هم کاری بشه ولی به نفع ایران خواهد بود. این نمیتونه یکی از کلیدهای راهگشا باشه؟ ایران مقدم بر هر چیز.
بله بله، به نظر من این سحر الباطل به اصطلاح تمام مشکلات ما، این که منافع یا خیر همگانی رو ارجحیت بدیم بر منافع خصوصی و شخصی خودمون، بله این بدون شک این یک راه حله. ولی خب این احتیاج به این داره که نمودی داشته باشه در شخصیت ما، در نحوه زندگی ما، دید ما نسبت به مسائل. این که صرفا یک عقیده باشه بر روی کارآمد نیست، این باید تبدیل به یه فعالیت یا تمرین روزانه بشه. اگر که این گونه بشه، ما ایران اولویت قرار بدیم، خب مطمئنا بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. ولی در مورد نظام پهلوی، ما تو تاریخ خودمون که نگاه میکنیم یک نوع الگوی سقوط رو میبینیم در نظام هایی که مستقر بودن. مثلا شما سلسله صفوی رو که نگاه بکنید، سقوطش ناشی از اینه، یکی از دلایل اون، یا حتی ساسانیان توان به اصطلاح دفاع از خودشون از دست میدن، ساسانیان همین بوده، شما صفویان هم همین رو میبینید یک گروه حاشیه‌ای در حاشیه ایران شورش میکنه علیه مرکز، و مرکز و اون شاه صفی به اصطلاح داره توی آشپزخونه آش نظری میپزه و دعا میکنه که این دفع حمله افغان دفع بشه. در نظام پهلوی هم شما میبینید خود شاه فقید، حالا بعضیا مسئله بیماری ایشون رو ذکر میکنن، میگن از چندین ماه پیش وقتی که زمزمه اعتراضات به وجود میاد، ایشون تصمیم خودش رو برای ترک ایران گرفته بوده، نوعی از دست دادن دفاع از خود، و اینو ما باید به اصطلاح تبدیل به یک پرسش بکنیم، و اینکه چگونه ایران میتونه توان دفاعی خودش رو بالا ببره در مورد چیزی که موجودیتش رو به خطر میندازه. شما وقتی که رفتار فرزند تیمسار مقدم رو نگاه میکنید، اون زمان ایشون بر روی وقتی که شاه فقید خارج شده از ایران، فردا وقتی که انقلابیون بر سر کار میان، فرداش بر سر کار خودش میره. یعنی این ایشون که باید یک تحلیل خیلی عمیق اطلاعاتی و امنیتی از اوضاع داشته باشه، هنوز متوجه نیست چه اتفاق. فکر میکنه مثلا یک حزبی رفته حزب دیگه سر کار اومده و ایشون الان مثلا سر با این به جدید کار بکنه و جان خودش هم از دست میده به خاطر این کار. بر روی افرادی که باشن که به گفته شما ایران و اولویت خودشون قرار بدن و همینطور خطرشناس و بحرانشناس خوبی داشتن و اینو تبدیل بکنن به یک عمل برای دفاع از ایران، از تمامیت ایران. بله
بله البته تیمسار مقدمی که اشاره میکنین کاملا میدونست، خودش از کسانی بود که تلاش کردن این وضعیت به وجود بیاد. یعنی تیمسار مقدم عملا به عنوان رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور ساواک، یکی از طرفهای خبرچین، یک پاش در جمع انقلابیون بود با بهشتی و بازرگان و بقیه و بقیه و با واسطه‌گری جنرال هایزر و بقیه اسناد مدارک است. بحث من فعلا اونها نیست. همونطور که شما اشاره کردید جناب صوفی عامر عزیز، مسئله ایران و دولت مردای دیگه به مقدم اشاره کردن و بسیاری دیگه از اون بسیاری دیگه، یک تفاوت وجود داره. در زمان رضاشاه مملکت حتی در اشغال نیروهای نظامی خارجی است، حتی پادشاه مملکت رو نمیره، تبعید میکنه، ولی مملکت ایران میمونه. و کسانی که در اون زمان هستن نگاه میکنیم، امثال فروغی ها و بقیه و کسان دیگری، ولی ما میایم به دوران محمد رضا شاه میبینیم افراد شریف امامی و این یکی مقدم و قرباقی و بقیه و بقیه، بحث من اونا نیست. الان در داخل ایران صف خیلی روشن هست، مردم خیلی روشن هست، کسی از کسی نمیپرسه شما چه کاره هستین، عقاید سیاسی چه هست، چه نیست، چی فکر میکنی برای آینده یا هر چی که هست. همه همراه هم هستن، صدها هزار نفر، دهها هزار نفر. در خارج ایران شما چقدر به خاطر این آزادی هایی که وجود داره چقدر امکان نفوذ حکومت فقیر رو میبینید؟ بدون رو در واسه میگم، مثلا دفتر نوه رضا شاه که کسانی مانند فروغی افراد خودش اطراف خودش دارن، اونجا گاهی وقت میبینی یه دی میان دو آتشه و بعد پس فردا و فحاشان به پهلوی ها در میان. اینا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
پیش از اینکه پیش از اینکه پاسخی به پرسش شما بدم، اجازه بدید من یه دونه خطای لفظی کردم انجام بدم. آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین بود، من اشتباه گفتم شاه. بله بله ببخشید. بله ببینید آقای شالنگ، من فکر می‌کنم این مشکل متاسفانه مشکل فرهنگی. شما نگاه بکنید شاهزاده دستش رو پیش خیلی‌ها دراز کرده، برای این متاسفانه اینها بعدش شدن به قول شما فحاش، تبدیلشان به فحاشان و دشمنان. این بر روی این مشکل فرهنگی ماست، نمیدونم واقعا این فقدان ثبات روانی و اخلاقی و شخصیتی بر روی اینا از مشکلات فرهنگی ماست که مشکلات سیاسی ما را هم پیچیده تر کرده. من یک گفتگوی از شاهزاده رضا پهلوی دیدم، میگفت که شما اگر با من پدر کشتگیم داشته باشید، من با شما دشمنی ندارم، چون که برای من منافع ایران مهمه، آینده ایران مهمه. من نمیدونم خمینی حد این کوچکترین حرفی رو نزد که جلوه از این به اصطلاح گشودگی باشه، رواداری باشه، ولی خب شما دیدین چپ و راست اینها صف میکشیدن میرفتن نوفل لوشاتو که آقای خمینی رو دیدار بکنن و به اصطلاح سبقت بگیرن از همدیگه در پذیرش آلترناتیو خمینی. ولی خب الان وقتی که به شاهزاده رضا پهلوی رسیده که مشخص خطی مشش متاسفانه، هزار و یک بهانه میارن. بر روی اینا به نظر مشکلات فرهنگیه و بخشش هم به خاطر همون به نظر من ببین انقلاب 57 یک شکافهای عظیم و عمیقی در جامعه ایران به وجود اومد. یکی از مهمترین بحرانهایی که به وجود اومده بحران اعتماده، اینی که ما به خمینی اعتماد کردیم پس بنابراین به هیچ کس اعتماد. البته این سخن نادرستیه، مثل این میمونه که فرزند شخصی ازدواج کرده و این ازدواج منجر به ناکامی شده، به این نتیجه رسیده که هیچ کس نباید ازدواج بکنه، در صورتی که هر کسی باید بشینه اون شرایط خاص خودش رو درک بکنه، چگونه اون اعتماد اشتباه شکل گرفت، چگونه به اصطلاح برداشت اشتباهی از موقعیت داشت و چگونه اشتباه کرد که اعتماد کرد، و اینو درس بگیره برای آینده که چگونه بشه بهتر اعتماد کرد و درست به سامان و منطقی و عقلانی اعتماد کرد.
حرف اصلا اینه، ببینید چه ولیعت چه هر کس شخصیت دیگری هم مختار هست، هر کاری که مایل هست در دنیای آزاد انجام بده، مگر اینکه مخالف قانون قوانینی باشه. خب ایشون به هر حال میراثدار یک نهاد تاریخی ایران هم هستن در ایران. بحث من این هست که این فضای آزادی که وجود داره، این مشکلاتی که خود این دموکراسی‌های آمریکا و اروپا باش روبرو شده، اینقدر وسیع هست قضیه که آدم‌ها و کسانی با ایدئولوژی ضد این جوامع، یعنی با ایدئولوژی‌های اسلامی افراطی، تروریست‌های داعش، القاعده، سر از این دموکراسی‌ها درآوردن. شما در همین آمریکا خود شما در جریان هستید که چه خبر هست در ایالت‌های مختلف. بعض بر سر اینه در خارج ایران های فکر نمی کنید دستگاه‌های اطلاعاتی حامی یک جور جمهوری اسلامی که منافعی در منطقه دارن با وجود جمهوری اسلامی، دولت‌های دیگه، همه اینها در به وجود آوردن این وضعیت ناجور و اینها آیا سهیم نیستن که کسی به کسی دیگه اعتماد نمی کنه؟ اون هم بستگی که در داخل هست، اول نیومدن شناسایی کنن نیکا شاکرمی رو، یا مثلا با هم دیگه بگن حالا با هم بریم تظاهرات، نه اومدن خیاب اینجا. ولی اینها فعالن، این رهبران پلاستیکی جیغ بنفش گرفته تا بقیه، فکر نمی کنید اینها مؤثر هستن؟
بدون شک نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور فعال هستن و به این اختلافات دامن میزنن، بدون شک نیست. ولی خب به نظر من این علت القدما علت العلل نیست. اون علت العلل به نظر من همون پایین بودن فرهنگ همکاری، به اصطلاح تضعیف میهن دوستی، ضعف میهن دوستی به اون معنایی که ما در عمل و در زندگی خودمون منافع ایران رو اولویت قرار بدیم، پایین بودن میزان فرهنگ همکاری و گفتگو و اعتماد، و از این ضعف های فرهنگی هم جمهوری اسلامی به نحو احسن استفاده میکنه برای منافع خودش. من اصولا از لحاظ فکری و شخصیتی آدمی هستم که اول باید به اصطلاح انگشت اشاره انتقاد رو به سوی خودمون ببریم، ببینیم چه ضعف‌های فکری و فرهنگی داریم، اونا رو حل بکنیم، و البته ساده لوح نباشیم که جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمی‌کنه، بیکار نشسته اونجا. نه، بعد از اینکه این مشکلات فرهنگی و به اصطلاح جمعی رو حل کردیم، اون موقع هم باید راه حل‌های منطقی و عقلانی در پیش بگیریم، چگونه از راه نفوذی‌ها رو سد بکنیم و بتونیم کار رو انجام بدیم که اونا نتونن اختلالی به وجود بیاره.
خب آقای سوفمر، این ضعف فرهنگی که میگین، ضعف ایران دوستی که یک شبه به وجود نیومد. از یک طرف ما ایرانی ها این رو گفتیم، از بس تکرار کردیم، به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر که همه نیروهای اشغال کننده ایران سرانجام تسلیم فرهنگ ایران شدن. یعنی این ضعف نه تنها وجود نداشته، بلکه اینقدر قدرتمند بوده که بقیه رو درش حل کرده، و بعد الان در این دوره این چنان ضعفی هست. این رو چطور میبینید؟ این چرا وجود داره؟
البته من باید بگم که بر روی یک بخشی از مشکله که بر روی در بخشی از نیروهای سیاسی به اصطلاح خودخواهی ها و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و خیر همگانی ارجحیت داره و این به این معنا نیست که ما کل جامعه ایران دچار این مشکل هست. شما نگاه بکنید الان موج روزافزون میهن دوستی که شکل گرفته در جامعه ایران بر روی خیلی نمودش آشکار، مخصوصا میان نسل جوان. یعنی این به صورت مطلق نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم اکثریت ایرانی ها میهن دوست ندارن و به خاطر این ما مشکلات رو، نه اینگونه نیست، ولی بر روی یک گرایشی هم هست که بر روی حتی تحت عنوان ایران دوستی منافع شخصی خودش رو ارجحیت قرار میده. اینو باید به صورت مطلق سیاه و سفید نگاه نکنیم. ولی در مورد اینکه این روحیه رواداری ایرانی که بعضی موقع واقعا شگفت انگیزه و بعضی موقع واقعا به اصطلاح باعث، به نظر من وقتی تاریخ ایران میخونم من باعث خشم خودم میشه که تا رواداری هم باید یه حد و مرزی داشته، به اندازه‌ای که به اصطلاح آدم اصول خودشو از دست نده. و ولی خب بعضی موقع در تاریخ ما میبینیم که ما اقوام مهاجم رو پذیرفتیم با یک اون به اصطلاح اون داستان مشهوری که یک عارف و زاهدی که یک سرباز مغول بهش میرسه و میگه که من شمشیرم رو ندارم، اینجا بمون تا من برم شمشیرم رو برگردم، و اون فرد همونجا میمونه از اون دایره که سرباز مغول دورش میکشه خارج نمیشه تا شمشیرش رو بیاره و گردن این زاهد ما رو بزنه. دیگه تا این حد رواداری هم به هر روی خیلی خود تخریبیه، پهلو میزنه به خود ویرانگری، در صورت که رواداری باید همیشه یک اصولی رو در نظر بگیره و از اون اصول تخطی نکنه، در این حال گشوده باشه به افکار و به اصطلاح گرایش هایی که با گرایش های اون فرهنگ سازگار نیست و اونا رو پذیرا باشه اگر خوب هستن بر اساس یه تحلیل عقلانی.
البته در از این سیاسفید نیست، دو تا موضوع کاملا متضاد هست. از هم یکی این که نسل جوان، نسل بعد از انقلاب، اگه بشه گفت دو نسل میشه بعد از انقلاب، حتی اینها معنی و اهمیت وطن رو بسیار خوب درک کردن در داخل ایران به خصوص، یعنی فرق میکنه با پیش از انقلاب. متاسفانه در ایران وضعیتی وجود داشت از این بابت که راجب ایران حرف زدن در میون به خصوص روشنفکران یا بقیه و حتی بعضی از دولت‌های وقت، نوعی ساواک، سازمان اطلاعات امنیت کشور، شعری درباره ایران گفته میشد، پیش میگرفتن به احتمالاً کمونیست از آب در میومد، میگفتن کمونیست یا چپ یا هر چیزی، و چپ ها میگفتن ساواکیست. برای دلیل ما یک سرود بیشتر ای ایران نداریم، کسی رغبتی نداشت که به ایران بخونه گرفتار نشه. الان در ایران همونطور که اشاره کردید بسیار معنی وطن در نسل جوان برجسته شده و برجسته. حرف من در خارج ایران هست که وقتی این وجود نداره دست باز میشه برای معطل کردن قضايا، معطل کردن به نتیجه رسیدن تشکل ها. اینطور نیست؟
آقای چلنگ گرامی، یه ایده ای هست در میان ما ایرانیان خیلی رواج داره و اون اینه که اگر که این تشکل ها و یا گروه های سیاسی خارج از کشور به یک نوعی دست به اتحاد بزنن، این اتحاد باعث اتحاد مردم ایران میشه و جمهوری اسلامی تضعیف میشه. من چندان موافق این نظر نیستم. ببین، گروه های سیاسی باید برای خودشون یه سری پروژه های، یه سری اهدافی رو با توجه به بسیار مسائلی که جنبش این انقلاب ملی باش مواجه هست، باید اونها رو مطرح کنن، ببینن چه ضعفایی داره مردم داخل ایران، نیاز چه ابزارهایی هستند، و یا اینکه این گروه ها و یا تشکل های سیاسی هر کدوم بر اساس مزیت نسبی خودشون یک سری سیاست ها رو در پیش بگیرن در قبال دولت های خارجی و اونها رو به پیش ببرن، هر کدوم به موازات یکدیگر، البته به اصطلاح چوب لای چرخ همدیگه هم نکنن، به پرپای همدیگه هم نپیچن، همدیگر رو تضعیف نکنن. اگر که یه فضای عمومی این گونه شکل بگیره، از یک اتحاد نمایشی به نظرم خیلی موثره. فرض بکنید این گروه های سیاسی امروز بیان حرفایی بزنن شبیه هم، مثل هم، ولی خب در عمل کاری رو پیش نبرن، پروژه‌ای برای خودشون تعریف نکنن. فرضاً یک گروهی مثلا مسئول بشه چگونه راه نفوذی های جمهوری اسلامی رو میشه سد کرد در آمریکا. خب اینو برای خودش تعریف کنه، یک تشکیل بده و سعی بکنه این مسئله رو پیش ببره. یک گروهی تشکیل بشه چگونه ما میتونیم این رسانه های فرزند مخالف جمهوری اسلامی رو تقویت بکنیم که فرزند صداشون بیشتر بره. خب اینو پدر برای خودشون تعریف کنن، این کار رو انجام بدن. یا یعنی اینکه چگونه میشه فرزند راه دسترسی به اینترنت رو در ایران برای مثلا مبارزان ایرانی فراهم کرد. این گونه این کارهای عملی خیلی بهتر میتونه پاسخ بده، جواب بده و مؤثرتر باشه تا اینکه این گروه ها مثلا هر از گاهی دور هم جمع بشن یه حرفایی رو بزنن، چند تا گزارش هم در موردشون نوشته بشه، عکس هم با هم بگیرن و ما فکر کنیم که همه با هم دوست شدن، پس بنابراین با الان موقعش جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم.
خب آقای صوفی عامر، حرف من این نبود. البته من خودم بارها در اینجا در تفسیر خبر گفتم که اتحاد به خودی خود راهگشا نیست، مسئله زام میتونه باشه. یعنی بزرگترین اتحاد سیاسی یا هر عنوان بهش بدیم در قرن بیستم در ایران انجام شد، از فدایان اسلام تا چریک فدایی، از مجاهد تا حزب توده، از حزب توده تا جبهه ملی، انواع و اقسام مارکسیستا، ماویستا، تروتسکیستا و بقیه، لنینیستا، استالینیستا، همه در کنار هم و با هم. سری شومی که اینا رو به هم وصل میکرد اون ذهنیت مذهبی خفته در پس ذهن همه بود، جلوه هاشو دیده بودیم. حتی مثلا آدم هایی مثل احسان طبری که به هر حال آدم کمخونی نبود، یعنی کمخون بسیار خونده‌ای بود، علی رو مظهر سوسیالیسم مطلق میدونست، یعنی سوسیالیسم مورد نظر لنین و بقیه و بقیه. این همه رو کنار هم آورد. حرف بسر اینی که الان در خارج ایران، در داخل داستان چیز دیگری است، همه کنار هم هست، همراه هم هر جایی که هست. و به هر حال من در اونجا، به هر حال من یکی از دوستان که به تازگی فوت کرده حرفی رو میزد، حرفی بود قابل تأمل که سریشوم مذهب تونست همه اینا رو به همدیگه بحث کنه و این تنها راهی بود که میتونست همه رو کنار هم بیاره، چه آگاهانه چه غیر آگاهانه. در این مره قضیه حرف بسر اینه که اتحاد اگه نتیجهش مصیبت شد، اون اتحاد که میبین به خودی خود همونطور که شما هم اشاره کردید راه گشا نیست. در اینجا اون چی که میتونه کنار هم بیاره همون ایرانه نیست؟ اگر مسئله ایران باشه برای اون چهار تا چپی که در یه گروه بسیار محترم، یا پنج نفری که در فلان گروه دیگه جمع شدن، یا صد نفری، مسئله شون اگر ایران باشه نمیتونن بشن 20 نفر با گروه بغلی، حالا بقیه موضوعات انشا نویسایی مثل جورجتان، دانشگاه جورجتان نشست و بقیه رو ولش کن، عملا یه کاری بکنیم، عملا ایران و ایران. بفهم.
بله، من فکر کنم اگه ما دنبال یک راه حلایی باشیم برای این گسترش فرهنگ همکاری، اگه همکاری بر اساس یه سری اصول مشخصی باشه، اون بسیار بسیار مفیدتر از نوعی اتحاد میتونه باشه. ببینیم، ما باید چند تا اصولی رو تعریف بکنیم و به این اصول پایبند باشیم، بر اساس این اصول هر گروه سیاسی اون پروژه خودش رو پیش ببره. فرضاً همون سه اصلی که ولیعهد گفتم به نظرم خیلی خوبه، یکی در مورد تمامیت ارضی ایرانه، در مورد اینکه نظام آینده با رأی مردم مشخص میشه، و اینکه بر روی یک نوعی از محدود کردن مذهب و دخالت اون در سیاست باشه. اگر که بر اساس این اصول همگی و همچنین ما باید همون جوری که اوایل عرایزم خدمتون گفتم، ما باید این آلترناتیو رو تثبیت بکنیم. خب اگه گروه های سیاسی هنوز نمیتونن بر سر یه آلترناتیو با هم دیگه همکار به توافق برسن، کارهایی هم که با هم میکنن به اصطلاح نمیتونه پاسخگو باشه و اصولا همکاری نمیتونن بکنن. ما باید بپذیریم که یک شخصیتی هست هر جای جهان، این برای مدت ها بود که ما در قرن 21 انسان ها شعورشون به یه حد رسیده، احتیاج به رهبر ندارن، دوره رهبری گذشته، از این به نظر اسمشو گذاشته بودن من خرافات سیاسی. بشر تا وقتی که وجود داره یک سری مسائل ثابتی داره و البته زندگی بشر هم تغییر میکنه، اما یک اصول ثابتی حین تغییر وجود داره. یکی از اون مسائلی که همیشه ثابت میمونه اما نمودهاش میتونه متفاوت باشه مسئله رهبری سیاسی. و رهبری سیاسی اتفاقا رهبری سیاسی فردی میتونه بسیار موثرتر باشه، اما این به معنای استبداد بودن، مستبد بودن نیست. گاندی هم رهبریش فردی بود، ولی هیچ کس نمیگه رهبری گاندی مستبدن. رهبری نلسون ماندلا فردی بود، ولی خب هیچ کس نمیگه اون رهبری مستبدانه بود. یک سری به نظر من فضا رو آشفته میکنن بعضی از مخالفان و مغلطه میکنن و باعث میشن که یک فضای شفاف و سالمی وجود نداشته. اول ما باید آلترناتیو خودمون رو تثبیت کنیم، رهبر سیاسی خودمون تثبیت کنیم، یک سری اصول هم بهش پایبند باشیم، بر این اساس گروه ها با همدیگه همکاری بکنن و برای خودمون پروژه های عملی رو و موثری رو تعریف بکنن و اونا رو پیش ببرن. اینجوری خیلی میتونیم مفید در واقع بشیم.
نتیجه دموکراسی هم اولا رفتار و کرداری هست که نهایتا به رهبری یک فرد منتهی میشه. یعنی به هر حال در همین آمریکا هم در زمینهای درسته که دستگاه نظارت هست، اگر خود حزب میبره هر دو کنگره رو به سر مجلس نمایندگان و سنا هم در اختیار داره که دیگه واویلا. خب بابا حرفشو همون رئیس جمهور هست که پیش میبره با ابزاری که به هر حال مردم انتخاب کردن که شما بفرمایید اون بالا و آنچه که شما میگویید. و به همین دلیل هم هست که جنگ بسیار گسترده علیه ترامپ همچنان در جریانه که مبادا دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید بره و همین با همین اوضاع خواب‌آلوده کاخ سفید ادامه پیدا کنه کسانی که ذی‌نفع هستن در این جریانات. آقای صوفیا مهر، ایران بعد از حمله ناکامش به اسرائیل به چون تصور این بود از لابلای حرفها و نوشته ها و دستگاه تبلیغاتی و حکومت، ما اینو متوجه میشیم که تصورش این بود با چنین اقدامی یک مرتبه خیزشی در کشورهایی که اکثریت جمعیتشون مسلمان هستن برخواهد خواست و جمهوری اسلامی رهبر این جنبش خواهد بود علیه اسرائیل. نشد، نتیجه عکس داد، منزوی تر شد. اینو تا چه اندازه مهم میدونید برای آینده ایران؟
بله، این به اصطلاح هدف جمهوری اسلامی از روز به اصطلاح تأسیس خودش که اینکه بخواد رهبری به اصطلاح امت اسلام رو به دست بگیره و حول ستیز با آمریکا و اسرائیل باشه و این هزینه های واقعا کمرشکنی و بر مردم ایران و بر منافع ملی ایران تحمیل کرده. اینی که خامنه ای میخواد رهبری جهان اسلام رو بسا در پیش بگیر، در صورتی که جهان اسلام به اون معنا وجود نداره، اون امت اسلامی به اون معنا وجود نداره. امروزه ما مسلمان اماراتی داریم، اماراتی مسلمان داریم، کویتی مسلمان داریم، فلسطینی مسلمان داریم، سوریه مسلمان، همه اینا اتفاقا منافعشون لزوما با همدیگه هماهنگی نداره و چه بسا اینها در بسیاری مسائل با همدیگه بسا اختلاف نظر دارن. بنابراین ایده امت اسلام و یا حالا ما به یه نوعی سکولارش هم داشتیم، اتحاد جهان عرب که ناصر میخواست انجام بده، اینا همه خواب و خیالهای خطرناکیه که متاسفانه خود مردم معمولی خاورمیانه باید هزینه هاشو پرداخت بکنن. جمهوری اسلامی تا الان نتونسته به این آرمان تحقق ببخشه به خاطر اینکه پاش روی زمین نیست، یه چیز معلق پا در هواست. و اتفاقا یکی از ریشه های به نظر من میهندوستی این بوده که جمهوری اسلامی زیاد روی امت اسلام تاکید کرده و البته چپ هم که روی بست جهان گرایی بی میهنی بی وطنی هم همیشه تاکید داشتن. مردم ایران به این نتیجه رسیدن وقتی که میهنشون از دست بدن، یعنی همه چیشون از دست دادن، یعنی سفرهشون از دست دادن، یعنی آیندهشون از دست دادن، یعنی اقتصاد و آرامششون از دست دادن، یعنی آزادیشون به دست. ما اول باید اون وطن خودمون رو به دست بیاریم و روی این پای سفت، روی این زمین سفت وطن پامون رو بذاریم و بر اساس اون بتونیم منافع حتی شخصی خودمون هم اگه بخوایم در پیش بگیریم، اول باید وطنی رو داشته باشیم و باید اول این وطن رو بسازیم، و وقتی که این وطن ساخته شد ما احساس خوشبختی آرامش میکنیم. بدون این وجود نداره. خوشبختانه این بینش در میان نسل جوان الان داره گسترش پیدا میکنه. اما در مورد رابطه جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی بیش از 350 تا موشک بالستیک و کروز و پهپاد شلیک کرد، یک دونش حتی به هدفی که استراتژیک باشه نرسید. گفته میشه که یه دختر عرب اسرائیلی جانش از دست داده. خب این نشون میده که این به اصطلاح نظامی ها این توازن تهاجمی دفاعی به نفع اسرائیل، اما اسرائیل با یک گفته میشه جنگنده F-35 از حریم هوایی عراق بدون اینکه وارد حریم هوایی ایران بشه تونسته مراکز، تونسته رادار پدافند 300 رو در اصفهان مورد هدف، یعنی شما نظر بکنید دقت این شلیک چقدر بالا بود، دقت این موشک چقدر بالا بوده. این نشون میده که توازن از اون ور اسرائیل اگر مورد حمله قرار بگیره میتونه از خودش دفاع بکنه، از اون ور اگر تصمیم بگیره حمله بکنه میتونه ضربه ای رو بزنه که جمهوری اسلامی نمیتونه جلوشو بگیره. در یک جنگ تمام عیار اینو در وسعت زیادی رو که در نظر بگیرین، جمهوری اسلامی میتونه بقای شانسی برای بقا و پیروزی نداره، ولی خب متاسفانه از لاف گزاف زدن هم کوتاه نمیاد.
البته شما هم حتما در جریان هستید که علی خامنه ای نابغه نظامی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ادبیاتی، هر چی که بگیم، چون در همه این زمینه ها صاحب فتواست و حرفای زده، حرفستان حرفی زده که تمام گذشتگان و کنون اهل نظام عملیات نظامی حیران موندن. مرحوم آیزنهاور هم اینجا در آمریکا فکر میکنم گیوه ها رو ور کشید، از گور فرار کرد که ما هدفمون شلیک بوده نه زدن به هدفهایی در اسرائیل، و خود این یک پیروزی است. همین که هرچی دستشون اومده، به قول شما شیرازی ها، چون پیش از برنامه من خبردار شدم ایشون اهل شیرازه، ویدئوی من دیدم بچهای شیراز میگفتن که میگفتن این موتور گازیه داره میره، مثل این که چون قارقارش زیاده، با همون لهجه شیرین شیرازی. هر چی دم دستشون بوده پرت کردن طرف اسرائیل، و سرانجام هدف این بوده که پرت کنن. به کجا برسه مهم نیست، در شهرهای ایران فرود اومد مهم نیست. سپاس بسیار داریم از شما آقای صوفیا مهر. یک دقیقه است، اگر صحبتی مونده فکر میکنید میشنویم.
برای حسن ختام بگم که یک مسئله هست، یک داستانی هست، فردی داشته همینجوری تیر و کمان دستش بوده و تیر میزده به دیوار، و هر جایی که تیر میخورده دورش رو یک حلقه میکشیده. بعد یک ظریفی ازش سوال میکنه خب این چرا داری همچین کاری رو میکنی، هر جایی تیر میخوره شما یک دایره دارش. گفت اینجوری ثابت میکنم همیشه به هدف میزنم. حالا جمهوری اسلامی هم اینگونه، هر جایش که تیر اصابت میکنه اونجا هم یه دایره میکشه میگه به هدف زدم.
حالا بله، همین دیگه، درسته. عبید هم یک حرفی داره، حالا که شما اشاره کردید، میگه که فلانی به جنگ میرفت و هم فریاد میزد و هم تیز میداد. ادبیات عبید عزیز هست. گفتن چرا فریاد میکنی؟ گفت برای یه دشمن میترسه. گفت چرا تیز میدی؟ گفت خودم میترسم. حکایت جمهوری اسلامی است. یه دستگاه تبلیغاتیش دست بردار نیستم، چون از این پیروزی، شکست پیروزمندانه در این عملیات پرهزینه برای مردم ایران و نتایجش. سپاسی دوباره از شما آقای صوفیا مهر در اوکلاهوما، پژوهشگر فلسفه سیاست در عرصه سیاست. با سپاس.
سپاس از دعوتتون.
بینندگان گرامی، متاسفانه مهمان دوم ما نتونستیم ارتباط برقرار نشد. امیدواریم تندرست باشه و مشکلی براشون پیش نیومده باشه، و در برنامه های بعدیشون رو ببینیم آقای مهمان گرامی بر. و اما مطلبی هست من مایل هستم بهش اشاره کنم، دست کم بهش بپردازم در این وقت باقی که هست، و این اون مطلبی است که آقای عباس عبدی تروریست معروف و نظریه پرداز کنونی. تروریست که من میگم یک عمل تروریستی بود، رفتن و سفارت آمریکا رو اشغال کردن، سفارت آمریکا رو اشغال کردن و در اونجا مدت بیش از یک سال 444 روز در اونجا دیپلمات های آمریکایی رو نگه داشتن، چه هزینه های برای مردم ایران داشت، عباس عبدی، معصومه ابتکار و دیگرانی که رفتن، پول های ایران به باد رفت، میلیاردها دلار درآمدهای پول های سپرده بانکی ایران پیش از انقلاب به باد رفت، آمدن به گروگان ها غرامتی گفته میشه داده شد و و و و چه پیامدهایی داشت، شما عزیزان همه در جریان هستین. عباس عبدی یکی از اونها بود و اینها هم ارج و قربی یافتن. خب در این حکومت بارها من اینو گفتم، هر حکومتی ارزش‌های خودش شده. در این آمریکا یا در کشورهای اروپایی یا کشورهای مثل ژاپن، به خصوص ژاپن یا حتی چین و حتی روسیه، هر کسی منشأ خدماتی بوده به نسبه در عرصه ملی محلی هر چی که بوده، اینها خب یک ترقی میکنن، مقامای بالایی میرن. یعنی در این آمریکا اگه کسی میخواد به مقامی برسه، فرمانداری بشه، مسئول کار عمومی بشه، نماینده کنگره، مجلس، سنا، هر جایی بشه، کارنامه رو نشون میده که آقا ما در این سمت هایی که بودیم این کارهای مثبت انجام دادیم، رفتیم بالا. این ارزش های این جامعه هست یا هر جامعه دیگه، به خصوص در ژاپن که بسیار ارزش های جلیل و محترمی داره جامعه ژاپن. خب در ایران هم همینه، شما میبینید بیشتر آدم کشتی، تیر خلاص بیشتر زدید، زندانیان سیاسی رو چی بیشتر به جوخه اعدام بردید، بیشتر بازجویی کردید، شکنجه کردید، اعتراف تلویزیونی گرفتید، در سفارت آمریکا رو تسخیر کردید، در عملیات تروریستی خارج کشور نقش داشتید. خب ارزش های این حکومت هم اینه، ارزش های این حکومت اینه و اینه که به جای میرسه. عباس عبدی و بقیه آمده و گفته، حالا اصطلاح جدید کنار اصطلاحات وامونده دیگه، ملی مذهبی، اصولگرا، اصلاح طلب، اینا نو اصولگرایان، نو اصولگرایان و این ارکستراسیون هماهنگی با حجاریان هم هست، سعید حجاریان، که درباره سعید حجاریان من در کانال یوتیوب صحبت خواهم کرد که چه گفته و چه اهانتی به مردم ایران شده و چه نگاهی داره این و نوع اصولگرایان. این رو هم اضافه کنیم که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا، نوع اصولگرا دیگه تموم ماجرا، از نوع کهنه شما. سپاس بسیار داریم از همراهی شما عزیزان. به کانال یوتیوب من نیز سری بزنید، گفتنی های دیگر در کانال یوتیوب من که کانال یوتیوب شماست. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک البند، کوزد رستفتان، بینالو درفک و شیرکو، کوساران تاراز، مونگش و زرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، با ایران هرگز نخواهد بود.